اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. امروز جمعه 23 ماه اکتبر سال 2020 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی بعد توجه میرساند.
سلام شنوندگان عزیز. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس یافته های این نهاد، در اثر حمله هوایی نیروهای افغان در 30 میزان بر یک مسجد در ولایت تخار 12 کودک به شمول دختران و پسران کشته و 18 تن دیگر به شمول ملای این مسجد زخمی شده است. با گفته این کمیسیون، این حمله هوایی در منطقه هزار قشلاق قلبرس زمانی انجام شد که گروهی از جنگجویان طالبان از این منطقه عبور می کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز با نشر اعلامیه همچنین افزود که یافته های این نهاد نشان می دهد که در اثر فیر هاون گروه طالبان در بازار شیرین تگاب ولایت فاریاب در اول عقرب یک زن کشته و 11 تن دیگر به شمول 4 کودک زخمی شده است. دیدبان حقوق بشر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را به خاموش ساختن صدای افراد متهم کرد که در مورد کشته شدن غیر نظامیان در اثر یک حمله هوایی در پاتریشا گاسمن، یک مقام دیدبان حقوق بشر گفت که حکومت افغانستان باید هر فردی را که به دستور آقای صالح بازداشت شده فوراً رها کند و تحقیقات کامل و بی‌طرفانه را در مورد حمله هوایی تخار انجام بدهد. این مقام دیدبان حقوق بشر همچنین افزود که حق آزادی بیان آنان که مورد تخطی از قوانین جنگ را گزارش می‌دهند باید احترام گذاشته شود. اما امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به اظهارات این مقام دیدبان حقوق بشر گفت که حکومت افغانستان در برابر آزادی کشتن و اختطاف افراد ایستاده است. آقای صالح در حساب تویترش نوشته که حکومت آزادی های قانونی را خاموش نمی سازد، بلکه به گفته وی حکومت در برابر آزادی بدرفتاری و تجاوز جنسی، آزادی زندانی ساختن مدافعین آزادی ها و آزادی باجگیری و کشتار مردم ایستادگی می کند. امرالله صالح دیروز در واکنش به نشر گزارش ها مبنی بر کشته شدن کودکان در اثر یک حمله هوایی نیروهای افغان بر یک مسجد در ولایت تخار گفت که در مورد کشته نشدن غیر نظامیان در این حمله ثبوت غیر قابل انکار در اختیار حکومت افغانستان قرار دارد و با افرادی که به گفته ای وی شایعه کشته شدن کودکان را در این حمله نشر کرده اند برخورد قانونی خواهد شد. مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار می‌گویند که در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان 12 جنگجوی این گروه به شمول 6 پاکستانی در این ولایت کشته شد. دفتر رسانه‌های والی ننگرهار امروز با نشر خبرنامه‌ای گفت که حمله شب گذشته طالبان در منطقه دندو از مربوطات ولسوالی خوگیانه توسط نظامیان افغان دفع شد. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان میگوید که از یک حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی شاجوی زابل جلوگیری شد. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به خبرنگاران گفت که در اثر این درگیری ها 20 جنگجوی طالبان کشته شد. طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند. مقام ها در نیمروز می گویند که در پی حملات طالبان بر یک پایگاه نظامی در ساحه دهمزنگ که میان ولسوالی های خاشرود و دلارام موقعیت دارد، 20 منصوب اردوی ملی کشته شد. جلیل وطندوست، ولسوال خاشرود نیمروز، با صدای امریکا گفت که طالبان در این حمله 6 سرباز دیگر اردوی ملی را با خود بردند. او افزود که تلاش‌های بزرگان قومی برای آزادسازی سربازان اسیر شده از نزد طالبان آغاز شده است. در یک رویداد دیگر، مقام ها در ولایت قندوز گفتند که در اثر حملات طالبان در این ولایت 7 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شده است. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، با صدای امریکا گفت که این نیروها در پی حملات طالبان در ولسوالی های دشت ارچی و خان‌آباد این ولایت کشته و زخمی شده اند. این در حال است که مقامات امریکایی و ناتو بارها خواستار کاهش خشونت‌ها و تأمین آتش‌بس در افغانستان شده‌اند. وزارت صحت ایران امروز از ثبت 6134 واقعه جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که یک رقم بی‌سابقه در این کشور می باشد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت صحت ایران همچنین گفت که در 24 ساعت گذشته 335 نفر در اثر ابتلا به کرونا در این کشور جان داده است. با ارقام جدید شمار مجموعی واقعات ابتلا به ویروس کرونا در ایران با 556,891 واقع رسیده و این ویروس تا اکنون جان حدود 40,000 نفر را در این کشور گرفته است. با افزایش واقعات جدید کرونا در ایران، سعید نمکی وزیر صحت این کشور سه روز پیش گفت که او به تنهایی نمیتواند شیوع کرونا را مهار کند و به گفته وی برای جلوگیری از گسترش شیوع این ویروس با کمک بیشتر نیاز است. وزیر صحت ایران همچنین خواستار حمایت بیشتر مردم و حکومت برای اعمال محدودیت ها به خاطر مهار کردن موج سوم کرونا در ایران شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین می گوید که کشورش هرگز اجازه نخواهد داد که حاکمیت ملی و منافع امنیتی و توسعه آن تضعیف شود. آقای جین پینگ امروز در مراسم یادبود از 70مین سالروز پیوستن چین با جنگ کوریا صحبت کرد، همچنین بدون ذکر نام امریکا گفت که یک جانبگرایی و زورگویی سرانجام به ناکامی مواجه خواهد شد. اظهارات رئیس جمهور چین در حال بیان می شود که روابط بیجینگ و واشنگتن اخیراً روی بسیاری مسائل چون تجارت، فناوری، حقوق بشر و مبارزه با ویروس کرونا به تیرگی گراییده است. رئیس جمهور چین افزود که اکنون مردم کشورش منظم شده و نباید آنان دست کم گرفته شوند. او همچنین بار دیگر بر اصلی سازی تجهیزات نظامی و دفاعی کشورش تاکید ورزید و گفت که بدون داشتن یک اردوی قوی نمیتوان یک کشور قوی داشت. چین در اکتبر سال 1950 میلادی به حمایت از کوریای شمالی وارد این کشور شد و علیه کوریای جنوبی که مورد حمایت امریکا بود به جنگ آغاز کرد. قرار است مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا امروز با وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن ملاقات کند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
این ملاقات در حال برگزار می شود که جنگ نظامیان آذری و ارمنی در منطقه مورد منازعه نگورنو قرباغ همچنان ادامه دارد. آذربایجان و ارمنستان تا اکنون دوبار با میانجیگری روسیه روی برقراری آتش بس توافق کردند، اما با وجود این توافقات جنگ بین دو طرف هنوز ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که ممکن درگیری ها بین نظامیان آذری و ارمنی جان حدود 5,000 نفر را گرفته باشد. رئیس جمهور پوتین ابراز امیدواری کرد که تا امریکا بتواند در برقراری صلح بین دو طرف کمک کند. انتظار می رود مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا با وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان ملاقات های جداگانه داشته باشد. تا اکنون معلوم نیست که آیا وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان با هم به گونه مستقیم ملاقات خواهند کرد یا خیر.
با دنبال کشته شدن یک معلم تاریخ توسط یک نوجوان اسلامگرا در فرانسه، ژان کاستیکس صدر اعظم این کشور میگوید که حکومتش یک لایحه جدید را به خاطر حفاظت کارمندان خدمات ملکی در برابر تهدیدها به پارلمان ارسال میکند. سامیول پاتی معلم تاریخ پس از آن که کاریکاتور حضرت محمد پیامبر اسلام را در صنف درسی به خاطر بحث روی آزادی بیان نشان داد، یک هفته پیش توسط یک نوجوان سر بریده شد. رویدادی که فرانسه و جهان را تکان داد. فرد مهاجم سپس با ضرب گلوله پلیس کشته شد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی میگوید که نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری این کشور یک تیاره بی سرنشین مملو از مواد انفجاری را منهدم کردند که توسط حوثی‌های یمن برای انجام حمله بر داخل عربستان سعودی فرستاده شده بود. تا هنوز حوثی‌ها در مورد این حمله واکنش نشان ندادند. یمن از سال 2014 پس از آن که حوثی‌ها کنترل صنعا، پایتخت و بخش‌های زیاد شمال این کشور را به دست گرفتند، شاهد جنگ است. جنگ یمن پس از آن شدت گرفت که در ماه مارچ سال 2015 ائتلاف نظامی برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی به حمایت از حکومت یمن به جنگ علیه حوثی‌ها آغاز کرد. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. با
برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک هیئت پارلمانی افغانستان به دعوت پارلمان پاکستان عازم اسلام آباد شد. قرار است در این سفر هیئت پارلمانی افغانستان مزید به دیدار با رئیس پارلمان عمران خان، صدر اعظم، وزیر امور خارجه و تعداد شخصیت دیگر آن کشور نیز ملاقات خواهد کرد. تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان مقیم کابل این سفرهای سیاسی افغانستان از پاکستان را بخش از تلاش جدید پاکستان می دانند که در راستای ایجاد توازن در میان نیروهای سیاسی افغانستان انجام می دهد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان می شنوید.
امروز جمعه یک هیئت پارلمانی افغانستان بر ریاست میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه عازم اسلام آباد شد. به موجب معلومات عبدالقادر وطن‌دوست زاده رئیس دارالانشای مجلس، این هیئت به دعوت رسمی رئیس پارلمان پاکستان به اسلام آباد می رود.
پاکستان تا دنانی تک
سفر امروز به پاکستان به دعوت اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان صورت می گیرد که هدف آن تقویت روابط پارلمانی بین دو کشور است. بر اساس معلومات رئیس دارالانشای مجلس، در ترکیب هیئت مزید بر شماری از اعضای مجلس، رؤسای 5 کمیسیون دائمی مجلس نیز شاملند. آقای وطن‌دوست راجع به دیدارها و مصروفیات هیئت پارلمانی افغانستان در پاکستان معلومات داده گفت که مزید بر دیدار با رئیس پارلمان، با عمران خان صدر اعظم، رئیس مجلس سنا، وزیر امور خارجه آن کشور دیدار خواهند داشت که علاوه بر تقویت روابط بین پارلمانی دو کشور روی مسئله صلح نیز صحبت خواهد شد. شنکه کلوخیل عضو مجلس قبل از شروع سفر هیئت پارلمانی به پاکستان در جلسه عمومی مجلس از آقای رحمانی رئیس مجلس خواست که در این سفر و از این فرصت ست میسر شده باید استفاده نماید و پیام صریح و جدی پارلمان افغانستان را به پارلمان پاکستان برساند و از ایشان تقاضای جدی نماید که در روند صلح و مذاکرات جاری صلح افغانستان همکاری بکند.
پیام بسیار قوی از مجلس شما به مجلس پارلمان پاکستان انتقال بدهین و از فرصت اطلاعی جدن استفاده کنین، خواهان همکاری از پارلمان پاکستان بکنین تا در قسمت آتش بس و همچنان دوام مذاکرات صلح تا بالاخره منتج به یک صلح پایدار در مملکت شود.
در صفحه توییت پارلمان پاکستان در مورد سفر هیئت پارلمانی افغانستان به اسلام آباد نوشته شده است که این هیئت به تاریخ 26 اکتبر در یک سمینار دو روزه که تحت نام همکاری دو جانبه تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و پاکستان برگزار می‌گردد نیز شرکت می‌کند. همچنان در اعلامیه پارلمان پاکستان آمده است که تقویت روابط پارلمانی، تجارت، مسائل امنیت منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های دو جانبه اینها مسائلی هستند که در نشست بین هیئت پارلمانی افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار خواهند گرفت. حکومت پاکستان در مدتی کمتر از یک ماه به صورت دوامدار میزبان سیاسیون افغانستان است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به اسلام آباد سفر داشت. به دنبال آن گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان بخش حکمتیار به اسلام آباد سفر داشته با مقامات آن کشور ملاقات ها انجام داد و اینک رئیس مجلس افغانستان از پاکستان دیدن میکند. دقیقا مردم نمیدانند که سیاسیون افغانستان در این سفرها از مقامات پاکستانی چه میخواهند و مقامات پاکستانی از سیاسیون افغانستان چه مطالبه دارند. آگاهان مسائل سیاسی در کابل راجع به این سفرهای دوامدار سیاسیون افغانستان به پاکستان روی چند احتمالات سخن میگویند. دکتر اکرم معرفی استاد دانشگاه به این باور است که پاکستان با دعوت کردن و میزبانی از سیاسیون افغانستان سیاست و پالیسی جدیدش را با آزمایش میگیرد که همانا ایجاد توازن میان احزاب و جریانهای مختلفی افغانستان است.
پاکستان میخواهد که اون زیاد توازن بین احزاب جهادی و احزاب عمده افغانستان را حفظ بکنه. از طرف دیگر اون نیت نیک خود را یا علاقه خود را به سوی افغانستان از طریق این سفرها و رسانه‌ها بیشتر برجسته بسازد که اگر در آینده مشکلی پیش آمد، بنبست پیش آمد، باز یک بار دیگر پاکستان متهم نشود و افشکنی در مسائل افغانستان.
آقای عارفی دعوت از هیئت پارلمانی افغانستان به اسلام آباد را با اوضاع جاری و روند صلح در قطر مرتبط دانسته، میگوید که پاکستان میخواهد به دنیا و افغانستان نشان بدهد که گویا پاکستان سخت به مسئله صلح افغانستان علاقمند است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ویندو فلاپا براون، کارشناس ارشد مسائل افغانستان در انستیتوت بروکینگز، میگوید که وضعیت افغانستان بخش مهمی مشی خارجی ایالات متحده است و وی در مصاحبه با ژیلانوری از صدای آمریکا گفت که طالبان به این باورند که افزایش خشونت ها در میدان جنگ برای آنها قدرت سیاسی مهمی در مذاکرات و فراتر از مذاکرات را میدهد. شرح بیشتر این مصاحبه را به توجه شما میرسانیم.
افزایش خشونت های طالبان در هلمند و حملات آنها در ولایت تخار در شمال افغانستان باعث نگرانی ها شده است. به نظر شما چرا طالبان پیام آمریکا را برای کاهش و متوقف ساختن این عملات جدی نمی گیرند؟
طالبان واکنش اندکی را به فشارهای ایالات متحده در قبال کاهش خشونت نشان دادند. زلمای خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، اخیراً در توییت خود نوشته بود که قادر به کسب موافقه طالبان برای کاهش خشونت شده است. اما واقعیت این است که طالبان معتقدند که حملات و آنچه در میدان جنگ اتفاق می‌افتد با آنها قدرت سیاسی حساسی را در مذاکرات دوحه و فراتر از آن می‌دهد. آنها مکررن برخی عناصر کلیدی این استراتژی را در نظر گرفتن و طالبان به طور گسترده آتش بس و کاهش خشونت را به جز علیه نیروهای آمریکایی رد کردند. خلیزاد در ابتدا خانه آتش بس منعیسی یکی از 4 ماده توافقنامه صلح شده بود، ولی در زمان مذاکرات فقط روی 2 ماده که خروج نیروهای آمریکایی در عوض ضمانت طالبان از اهداف تروریسم آمریکا بود مذاکره صورت گرفت و طالبان روی این 2 اصل دیگر با حکومت افغانستان مذاکره میکنند.
طالبان ادعا کردند که آمریکا از موافقتنامه دوحه تخطی کردند و قسمی که اشاره کردین خلیزاد در توییتر اتهامات را رد کرده و گفته است که ممکن مذاکرات صلح را تحت فشار قرار دهد. به نظر شما این واکنش طالبان باعث خواهد شد که آمریکا موافقتنامه صلح با طالبان را لغو کند؟
یقیناً که ممکن این خشونت ها باعث شود که مذاکرات بین حکومت افغانستان و مقامات عامه به هم بخورد. به نظرم چانس آن وجود دارد که خشونت ها نیز ممکن باعث شود آمریکا از موافقتنامه با طالبان پا بیرون بکشد، ولی فکر نمی کنم چنین کار شود، چرا که قسمی که قبلا اشاره کردم آتش بس می توانست بخشی از مذاکرات و موافقتنامه دوحه باشد ولی نبود. ایالات متحده آنچه را برایش اولویت داشت برتری داد.
ادامه خشونت های طالبان و در این زمان مذاکرات در دوحه متروک مانده است. به نظر شما این مذاکرات بعد از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو به صلح خواهد انجامید؟
به نظرم ایالات متحده و ناتو ممکن افغانستان را قبل از ختم مذاکرات ترک کنند. پرسش اینجاست که چه زمانی صورت خواهد گرفت. به نظرم تاریخ ماه می سال 2021 بی‌نهایت خوشبینانه است. همچنین مذاکرات سالها را در بر می‌گیرد و اداره آینده آمریکا چند انتخاب را خواهد داشت و آن اینکه آیا متعهد به تاریخ ماه می سال 2021 باقی میماند، حتی اگر توافقی هم نشده باشد، خروج ایالات متحده حکومت را بیشتر تضعیف خواهد کرد. فکر میکنم ممکن آمریکا بتواند طالبان را راضی سازد تا میعاد خروج نظامیان آمریکا را به دلیل تأخیر در آغاز مذاکرات برای چند ماه تمدید کنند. اما نظریه طالبان این خواهد بود که این تأخیر به دلیل حکومت افغانستان رخ داد و 5000 مبوسی که رها نشده بودند. بنابراین فکر میکنم برای ایالات متحده بسیار دشوار باشد تا موافقه طالبان را روی هر نوع تمدید حضور ایالات متحده کسب کنند. و مخالفت با موافقه با طالبان گزینه دیگر برای ایالات متحده است که با پذیرش از دست رفتن موافقه دوحه با وضعیت یک جنگ که تاریخ انقضا ندارد مواجه می شود و طالبان ممکن نیز از مذاکرات بین الافغانی خارج شوند. و گزینه دیگر این است که ایالات متحده خارج شود که این باعث قوی شدن طالبان در میدان جنگ و در مذاکرات می شود.
ناتو اعلام نمود که از نیروهای امنیتی افغان در سال 2021 حمایت مالی خواهد کرد. به نظر شما این مسئله چقدر به صلح در افغانستان و خاتمه بخشیدن به خشونت‌های طالبان کمک خواهد کرد؟
فکر میکردم که حمایت مالی امریکا و جامعه بین المللی از حکومت افغانستان مهم است و مهمتر از آن حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغان میباشد. تمام بودجه مالی نیروهای امنیتی افغان از جانب ایالات متحده حمایت میشود. هرگاه ایالات متحده حمایت مالی خود را قطع کند، بعداً ضعف نیروهای امنیتی افغان به سطح بالایی میرسد و ما با آسانی تکرار ختم تهاجم شوروی سابق در افغانستان را که نیروهای امنیتی افغان سقوط کرد شاهد خواهیم بود. شما حدود 30,000 نفر نیروهای افغان را دارید که سلاح دارند، آموزش دیدن و در یک فاصله کوتاه بیکار می شوند و عواید خود را از دست می دهند که وضعیت بد است. واضح است که حمایت مالی از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان ضروری است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و جو بایدن رقیب حزب دموکرات وی پنجشنبه شب در نشویل تنسی در مناظره نهایی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت کردند. مایک اوسلوان از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانی آن را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی مشنوید.
مواجهه دوم و نهایی میان نامزدان در مناظره اخیر که کمتر از دو هفته به انتخابات باقی مانده است با موضوع کووید 19 آغاز شد. ترامپ گفت
این یک همگیری جهانی است. این در سراسر جهان است. شما هم اکنون در اروپا و بسیاری از جاهای دیگر شاهد گسترش آن هستید.
ترامپ ابراز داشت که احتمالاً به زودی واکسن آماده می شود. بایدن گفت که برای بیش از 220 هزار آمریکایی که جان خود را از دست دادن خیلی دیر است و علاوه کرد
کسی که مسئول این تعداد مرگ و میر است نباید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باقی بماند.
هر یک از نامزدان یک دیگر را به فساد متهم کردند. ترامپ ظاهراً به معاملات تجارتی اوکراین و روسیه توسط هانتر پسر بایدن اشاره کرده، خطاب به بایدن گفت
همه ایمیل ها، نامه های الکترونیکی وحشتناک برانگر نوع پولی بود که شما و خانوادهتان در آن جمع می کردید و جو زمانی که برخی از این اتفاقات می افتاد معاون رئیس جمهور بودی.
بایدن این ادعا را رد نموده، ابراز داشت
من در طول حیات خود یک پنی از هیچ منابع خارجی نگرفتم. ما آگاهی یافتیم که این رئیس جمهور 50 برابر مالیات در چین پرداخت کرده، یک حساب بانکی مخفی با چین دارد و در چین تجارت میکند.
ترامپ گفت حساب چینایی پنهانی و مخفی نیست و او در سرتاسر جهان تجارت کرده است و گزارش های خبری مبنی بر این را که در سالهای اخیر مالیات را در ایالات متحده پرداخت نکرده و یا مالیات اندک پرداخت کرده است رد کرده، گفت
من مالیات خود را در چند سال گذشته پیش پرداخت کردم. من ده‌ها میلیون دلار پیش پرداخت کردم.
مناظره در حال صورت می‌گیرد که مقامات امنیتی ایالات متحده در مورد تلاش‌های خارجی برای دخالت در انتخابات ایالات متحده هشدار می‌دهند. جو بایدن گفت
روسیه درگیر و دخیل بوده است. چین تا حدی دخالت کرده و اکنون ما دریافتیم که ایران دخیل و درگیر شده است.
ترامپ اظهار داشت که در برابر رقبای خارجی ایستاده است.
از آنجا که هیچ کس نسبت به روسیه سختگیرتر نبوده است، در میان تحریم ها هیچ کس سختگیرتر از من در قسمت روسیه نبوده، بین همه آنچه که من با ناتو انجام دادم. شما می دانید که من کشورهای عضو ناتو را مجبور ساختم که 130 میلیارد دلار بر اضافه 450 میلیارد دلار در سال اختصاص دهند. این برای محافظت در برابر روسیه است.
جرمی مایر، یک آگاه مسائل سیاسی از دانشگاه جورج میسن، گفت هر دو نامزد خوب پیش رفتند و بایدن در 90 دقیقه آخر درخشید.
پرسیش را که در آخر از او پرسیدند که اگر پیروز شوید به مردمی که به شما رای ندادند پیام شما چه خواهد بود، که یک پیام وحشت بخش علیه همه تقسیم بندی ها و زهرناکی ها در سیاست های ما بود.
مایر گفت ترامپ بی‌پروا بود و علاوه کرد
He knew what he wanted to do, which is stain Biden with this alleged scandal and this
می‌دانست که چی کند که بایدن را با ادعای این رسوایی در مورد پسرش لکدار می‌سازد و به نظر من ضربات زیادی بر او وارد کرد.
این آگاه مسائل سیاسی میگوید با آنکه روشن نشد کدام یک از نامزدان در این مناظره برنده بود، اما علاوه میکند که بعید است که مناظره بتواند نظر بسیاری از رای دهندگان را تغییر دهد. جو بایدن در نظر سنجی ها پیشتاز است و اکنون این رقابت ها در ایالت های تمرکز یافته که میدان رقابت های شدید است و این ایالت ها می توانند در نتایج انتخابات نقش عمده داشته باشند. بیش از 40 میلیون امریکایی قبلا در رای گیری های زودهنگام رای داده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ با زمان انتخابش در سال 2016 به بعد از موافقت نامه هسته ایران خارج شده و تحریم های سختی را بر ایران تعمیل کرد که در اثر آن اقتصاد ایران فلج گردید. این که روابط بین ایران و ایالات متحده به تعقیب انتخابات ریاست جمهوری در سوم نوامبر چگونه خواهد بود، اندریجولز خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را من رویا زمانی تقدیم شما می کنم. سال 2020 میلادی طور آغاز شد که ایالات متحده و ایران را در لبه جنگ قرار داد. هدف قرار دادن جنرال قاسم سلیمانی در 3 جنوری و قتل آن که ایالات متحده و ایران متهم به حملات متعدد در منطقه می کرد، قهر و غضب ایران را به دنبال داشت. ایران در انتقام به آن حمله با حملات میزایلی بر پایگاه آمریکایی در عراق پاسخ داد. در این حملات کدام عمله نظامی ایالات متحده کشته نشد. کوشش شد تا از تشدید منازعه جلوگیری شود، لیکن دونالد ترامپ فشار را بر ایران همچنان ادامه داد.
The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian.
ایالات متحده فوراً تحریم‌های بیشتر اقتصادی را بر رژیم ایران تعمیل خواهد کرد.
دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا را از توافقنامه هسته‌ای با ایران در 2018 خارج ساخت، زیرا آن را یک توافقنامه نقیصدار خواند که به ایران اجازه داده است تا به برنامه میزایل بالاستیک خیش و همچنان به حمایت از گروه‌های طرفدار منشئی خود در منطقه ادامه دهد. متحدین ایالات متحده همراه با چین، روسیه و ایران همچنان به حیث امضا کنندگان معامله هسته‌ای باقی ماندن و به امیدی این که یک روز ایالات متحده نیز دوباره با آنان بپیوندد. اریک مور در شبکه تحریمات بین المللی ژنو در مورد میگوید که
The US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action over Iran nuclear deal.
وای میگوید خروج ایالات متحده از پلان عمل مشترک جامع یا معامله هسته‌ای با ایران یک از ضربات بر حکومتداری جهانی و کثیرجهتی طوری که ما میدانیم وارد کرده است. از این سبب البته که امیدهای زیادی موجود است که در آینده امکانات فراهم شود و این کشور دوباره بتواند با آن یکجا شود. اما سایر متحدین ایالات متحده به شمول اسرائیل، عربستان سعودی و حمایتشان از ایالات متحده در دوام برای خروج از این معامله استقبال کردند. از زمانی که ایالات متحده خروج خود را اعلام کرده است، ترامپ با کمپاین آوردن حد اعظم فشار بر ایران ادامه داده است. تحریمات را که هدف آن قطع علایق با تمویل مالی بوده، همراه با مانع شدن از صادرات نفت از ایران تمویل کرده است. اداره ترامپ میگوید نمیتوان بر ایران اعتماد کرد و تحریمات یگانه طریقه است که ایران را مجبور به تغییر روشش خواهد کرد. اریک مور در این زمینه میافزاید که بسیاری از کمپانی های سکتور های خصوصی و عامه در سرتاسر جهان از اینکه با ایران داد و معامله داشتند در حراس هستند. جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ گفته است که او ممکن دوباره به این معامله بپیوندد، ولی با آن هم به سبب تخطی های این کشور از حقوق بشر و دهشت افغانی و همچنان برنامه های میزایل های بلاستیکی، این کشور تحریمات هدف گرفته شده را بر آن تعمیل خواهد کرد. تهران ممکن بعد از این بر غرب اعتماد نکند، خصوصا بعد از آن که ترامپ آمریکا را از توافقنامه هسته ایران خارج ساخت. این مطلب را جولی نورمن تحلیلگر امنیتی در پانتون کالج لندن بیان داشته است. شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. وقت شما بخیر.